فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامیان سلام. از الان به لطف خدا با ویژه برنامه حدیث بشارت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف، همراه شما هستیم. راستی امروز تا این ساعت از روز که گذشته براتون چطور روزی بوده؟ خوب یا اینکه خدا نکرده بد؟ بهتون خوش گذشته یا خدا نکرده بد و سخت؟ امروز براتون خوب و خوشیوم بوده یا اینکه خدای نکرده بد و شوم و نحس و خسته کننده؟ اصلا میدونی چیه؟ شما این حرفا رو میخوام خدمتون عرض کنم که آیا قبول دارید؟ به نظر شما اینکه یه روزی خوشیوم و مبارک باشه و یه روزی نحس و شوم، اگه واقعیت داره مبارکی و نحسی اون روز برای چیه و از کجا ناشی میشه؟ نگیم بعضی روزا و هفته و ماها خودشون نحسن یا مبارکن که اصلا نمیتونم هضمش کنم. آخه میدونید چیه؟ اگه اینجوریه چرا همین امروز برای احمد و سعید و بعضی از شما روز خوب و خوشی بود و برای احسان و امید و شاید بعضی از شما شوم و بدیوم؟ اگه نحسی و شومی توی ذات روزا و ماها باشه، چطور ممکنه یه روز هم شوم و نحس باشه هم خوشیوم و مبارک؟ چیه؟ چیز عجیبی گفتم؟ اگه حرف منو قبول ندارین، صحبت‌های استاد جناب حجت الاسلام والمسلمین علی قمی، کارشناس محترم این برنامه رو بشنوید.
اینکه اگر انسان یک روزی رو خودش خراب بکنه، گناهی رو در اون روز انجام بده، اون روز برای اون نحس خواهد بود. اگر یک روز کار زیبایی رو انجام بده، ثوابی رو تحصیل بکنه، اون روز برای او روز سعادتمندی خواهد بود. ما در روایت داریم که بعضی از اوقات وقتی که خداوند متعال در روز قیامت صحیفه اعمال من و شما رو باز میکنه، بعضی از روزها و صحیفه های نورانی است، بعضی از اونها ظلمانی است. این گونه ندا میاد که نورانیت این روز به خاطر اون کاری است که در دنیا انجام دادی و تاریک بودن این صفحه از زندگی تو به خاطر اون کار زشت یا گناهی است که در دنیا انجام دادی. پس به خودی خود ما روزی رو به عنوان روز نحس یا روزی رو به عنوان روز سعادت نداریم که در آموزه‌های دینی هم به این موضوع پرداخته شده.
شاید بگین خدا هم توی قرآن وقتی برای قوم صالح عذاب میفرسته، اون روز یا اون روزها رو روزهای نحس میشماره. این درسته، اما فکر نمی کنین اونجا هم قوم صالح با انتخاب بدشون باعث شدن اون روز یا اون روزها روزای نحس و عذاب براشون بشه؟ آیا اون روزا الانم برا ما روزای نحسی هن؟ خدمتون عرض کنم که مرحوم علامه طباطبایی و حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم توی تفسیر المیزان و نمونه وقتی به آیه شریفه‌ای که روز عذاب شدن قوم صالح رو روز نحس میشماره رسیدن، گفتن که اگرچه از نظر عقلی محال نیست اجزای زمان با هم متفاوت باشن، اما هیچ دلیل عقلی نمیتونیم برای نحس بودن یا مبارک بودن روز یا ماه خاصی اقامه کنیم و اگر روایات و آیات روزی رو نحس شمردن، علتش رفتاری بوده که از مردم اون زمان توی اون روز سر زده.
چند سالی است که در پایان ماه صفر مراسمی در برخی شهرها باب شده که در ظاهر عملی نیکو وانمود می شود، اما هنگامی که در آن اندیشه کنیم نتیجه به آنجا می رسد که با خرافه ای دیگر مواجه هستیم. داستان از این قرار است که گفته می شود در شب اول ماه ربیع الاول باید درب هفت مسجد را کوبید و با این کار پایان دو ماه عزاداری و آغاز ماه ربیع الاول را به پیامبر خدا بشارت داد و حاجات خود را از خدا طلبید. سالهای ابتدایی در این مراسم به کوبیدن در مسجد و آنگاه اقامه نماز صبح در آخرین مسجد اکتفا می شد، اما با گذشت زمان بر پیرایه های این عمل نیز اضافه شد. یک سال تضرع و ناله و گریه بر درب مسجد، سال دیگر پخش نذر و شیرینی و شکلات، و همینطور این سیر تکاملی ادامه دارد.
شما خودتون شاهد این قضیه بودید تا الان؟ خیلی؟
بله خیلی بودم، یعنی دیدم زیاد. هفته مسجد میرن شبای زود، در این مسجد رو میزنن و به پیامبر بشارت میدن که ماه سفر تموم شده. گفتن میگن ما این کار انجام دادیم.
شنیدم یه همچین مواردی رو تو همین سالیان اخیر هم خورده باب شده.
خیلی دیگه ما مسجد آشتیان هستیم، شب می نستم اونجا میمونن تا صبح.
که بعضی بودن میشن آخر ماه سفر اول ماه ربیع در 40 تا مسجد میروند و در رو میبوسند و مراسمی انجام میدن، اینا در هیچ روایتی و هیچ مستند شرعی وارد نشده، جز خرافات است. به جای اینکه بیان یه کارهای خرافی انجام بدن خودشونم زحمت بدن و از نظر شرعی هم مرتکب کار خلافی شده باشن، برن متوسل به قرآن مجید بشن، متوسل صدر پیغمبر علیه خدا بشون، دعاهای معتبری که در کتابهای معتبر آمده، نمازهای معتبر، اگر میخوان مشکلاتشون حل بشه، حاجاتشون برآورده بشه، برن از راه صحیح بشن، نه از این راههای خرافی. اگر خرافات زیاد بشود، چهره اصلی مذهب یواش یواش مخدوش میشه، هم بهانه به دست دشمنان ما میده، هم آیندگان رو به زحمت میاندازه.
حدیث بشارت. خب در این قسمت از ویژه برنامه یه حدیث بشارت، سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین علی قمی رو در رابطه با روایت ابن عباس میشنویم.
یه روایتی است که مستند اون افرادی که این روایت رو به عنوان نحوست ماه سفر مطرح میکنن، مستند اونها این روایت است که پیغمبر اکرم فرمود کسی که بشارت بده به من خروج ما از ماه سفر رو، او اهل بهشته. ببینید در محتوای روایت وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم روایت به این شکل و به این سیاق نبوده و این گفتگویی که پیغمبر داره در یک فضای دیگری است که من در مورد این فضا برای دوستان گفتگو خواهم کرد. ببینید ماه سفر به جای یک ماه دیگه در این حدیث و روایت گنجونده شده. اصل روایت این است که مرحوم شیخ صدوق هم او رو نقل میکنه به این شکلی که پیغمبر اکرم میفرماید هر کس خروج ما از ماه آذار رو به من بشارت بده اهل بهشت. ماه آذار یکی از ماهای رومی است. اما علت این که پیغمبر این فضا رو ترسیم میکنه و این نکته رو میگه چیه؟ علت این است که پیغمبر اکرم در مسجد نشسته بودن، عده‌ای از اصحاب پیغمبر هم در کنار پیغمبر نشسته بودن. پیغمبر اکرم فرمود کسی که به عنوان اولین نفر بر ما وارد بشه او اهل بهشته. این بشارت رو پیغمبر اکرم داد. یه عده‌ای از اصحاب پیغمبر خواستن شیطنت بکنن، رندی بکنن به قول امروزی ها، از فضای مسجد خارج شدن که دوباره وارد مسجد بشن و به عنوان بهشتی خودشون رو به مردم معرفی بکنن. پیامبر وقتی این فضا رو دیدن یه شرطی رو اضافه کردن، گفتن کسی که اولین نفر وارد مسجد بشه و به من بشارت بده خروج ما رو از این ماه آزاد. اونایی که زودتر از مسجد خارج شده بودن شرط پیغمبر رو نشنیده بودن، اومدن به پیغمبر عرض ادب کردن، پیامبر هیچ سخنی رو نگفت. کسی در این میان وارد شد به نام ابازر که برای همه شماها معرف حضوره. وقتی ابازر وارد شد بر پیغمبر اکرم، پیامبر اکرم از او سوال کرد که ابازر ما در چه بازه زمانی قرار داریم، تو چه تاریخی هستیم؟ ابازر گفت یا رسول الله ماه آذار تمام شده. پیغمبر اکرم او رو بشارت داد به بهشت و موضوع له و فضای روایت به این گونه است که پیغمبر او رو بشارت داد به بهشت.
میدونم خیلی از شما الان این سوال به ذهنتون رسیده که اگه ماه سفر با بقیه ماهای سال و روزهای اون با روزهای ماهای دیگه فرق نداره، پس اون روایتی که از پیامبر خدا نقل شده و روی زبون ها افتاده که هر کی از تمام شدن ماه سفر به من خبر بده من به او بشارت بهشت میدم، ماجراش چیه؟ فکر کنم صحبت های استاد حجت الاسلام و مسلمین علی قمی رو بشنویم بیشتر به ما کمک میکنه. خواهش میکنم.
ببینید ماه سفری در کار نبوده. ماه سفر به جای یک ماه دیگه در این حدیث و روایت گنجونده شده. اصل روایت این است ابازر وقتی وارد مسجد شد و پیغمبر اکرم این بشارت رو به او داد که تو اهل بهشتی. بعد پیغمبر اکرم دلیل این موضوع رو بیان میکنه و علت این فضاسازی رو هم پیغمبر اکرم در ادامه این گونه میفرمایند که ابازر، من خودم این رو میدونستم، اما میخواستم، دوست داشتم که این قوم جایگاه تو رو بدونن و بدانند که تو اهل بهشت هستی و تو کسی هستی که به بهشت خواهی رفت. و چرا این گونه نباشه؟ ابازر ولایت اهل بیت رو پذیرفت، ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو پذیرفت. بعد در ادامه روایت خود پیغمبر اکرم این گونه می‌فرماید که ابازر کسی است که بعدها تنها از دنیا خواهد رفت. عده‌ای میان اون رو کفن می‌کنن، دفن می‌کنن که اونها رفیقهای من در بهشتن. با توجه به این حدیث ما به این نکته می‌رسیم که پیغمبر اکرم می‌خواد جایگاه راه ابازر رو به ما نشون بده. بحث خروج از ماه یک بحث فرعی است. اصل کار جایگاه ابازر و ولایت مداری ابازر هست که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه با این فضا سازی میخواد جایگاه موالیان اهل بیت رو نشون بده. کسی که با ولایت باشه چه جایگاه ویژه ای داره، کسی که با ولایت باشه اهل بهشت خواهد بود، کسی که جایگاه ولایت رو بشناسه رفیق و همنشین پیغمبر در بهشت خواهد بود.